And all those like, well, I'm not walking off the door. In the hall, looking back in the room. Santa will take you to that moment. بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله مباحثی که خدمتتون تقدیم داشتیم، نقش بافته‌ها، یافته‌ها، دیده‌ها، شنیده‌ها، دردها، لذت‌ها، اینا در جان انسان باقی مونده. شما یه نگاهی به گذشتتون بکنید، فرازها، نشیبها، خوشیها، ناخوشیها یادتون میاد. بخشی یادمون میاد، بخشی هم هست، ولی الان یادمون نمیاد. تا یه مناسبتی پیش بیاد، آدم یه مجلس عروسی میره، یه مجلس دعای ندبه میره، به تناسب اون یه چیزای جدیدی در طول دوره های گذشته انباشت ذهنش بوده، به ذهنش خطور میکنه و انسان رو از درون سرگرم میکنه. خاطرات درونی ابتداعا بازتاب خارج هست. انسان در بدو تولد در آینه جانش هیچ نقشی وجود ندارد. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع. بچه از دوران کودکی میشنود. اینجور که علمای مربوط به این فهم میگوید، شنیدن کودک در عالم رحم آغاز میشه. لذا خداوند سمع رو بر بصر مقدم داشته، ولی دیدن تا به این عالم نیاد، چشمش به این عالم باز نشه، نمیبینه. اینه که در دوران بارداری زنها تلاوت قرآن بشنوند، تو مجالسی که با لحن خوش قرآن خونده میشه خودشون رو در معرض قرار بدن، یا خودشون لحن خوبی دارن بشینن قرآن تلاوت کنن، که این هم آرامش روحی برای خود شنونده قرآنه. امروز در کشورهای پیشرفته یکی از روش‌های درمانی در مشکلات روانی گوش کردن آهنگ قرآن. و شما هیچ کتابی رو غیر از قرآن سراغ ندارید که آهنگ واحدی داشته باشه. نهج البلاغه حضرت امیرعلی السلام در اوج فصاحت و بلاغته، ولی این رو در یک آهنگ شما نمیتونید قرار بدید. حضرت رسول اعطی تو جوامع الکلم، جوامع الکلم به حضرت رسول داده شده. روایاتش انا افصح من نطق بالضاد، خیلی فصاحت پیغمبر بالاست، ولی مجموعه احادیث پیغمبر رو شما جمع کنید مثل آیات قرآن در یک رشته نیست، تفاوت داره، آهنگ واحد نداره. اینم یکی از جهات اعجاز قرآن است که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مثلا کلام غیر خدا بنا نیست یک نواخ باشه، اما آیات قرآن هم از نظر معنا یفسر بعضها بعضا، آیات هم دیگر رو حمایت میکنن در وضوح معنا، و هم الفاظ قرآن کریم خودش صاحب سبک، صاحب آهنگ واحد هست. شعرها بعضی شعرهاشون آهنگ داره، مثل مثنوی، مثل حافظ، ولی همه شعراشون تو آهنگ نمیگنجه، مجموعاً قالب اشعارشون توی ریتمی قرار میگیره، اما همه اشعار اینجور نیستن. این تنها کتابی که از ابتدا تا انتها در یک آهنگ، در یک نظم لحن میگنجد، قرآن کریمه. به هیچ کسی دیگه هم شبیهش و نظیرش رو نتونسته ایجاد بکنه. لذا خواندن قرآن که انسان وقتی میخونه با لحن میخونه، هم میخونه هم میشنوه. این سماع قرآن خودش بازتاب روحی داره، نقوشی در جان انسان ترسیم میشه. و هم کودک که در رحم مادر آوای قرآن رو از مادر خودش یا از غیر مادر خودش استماع میکنه، اولین بازیافت‌های روحیش همین شنیده‌هاش هستش. بعدم دیدنی‌ها، اینه که بچه در دوران کودکی باید منظره بد نبینه، نهی شده از پدر مادر با وجود کودک خردسال و رو زبان باز نکرده، ما فکر میکنیم هیچ حالش نیست. این کارهایی که زن و مرد با هم باید باشن جلو بچه مکروه، و روایت آمده از کسانی که رعایت نمی کنن و مسائل سریشون رو پیش بچه زبان باز نکرده انجام میدن، این بچهشون وقتی بزرگ میشه اهل زنا میشه. این معلوم میشه نقش دیدن و شنیدن در عمق جان انسان به صورت یه بایگانی مؤثر، که این موادی جمع میشه، وقتی انباشته شد تولید خواهد داشت. اینجور نیست که یه مواد پراکنده‌ای، کاری رو ما کردیم، حرفی رو شنیدیم، غیبتی رو شنیدیم، دروغی رو شنیدیم، فکر بکن حالا یه حرفی بود توی مجلسی گفته شد این تمام شد رفت. نه، این حرفی که ما میشنویم، این در فضای جان ما ایجاد یک کدورتی میکنه، یک حجابی وجود میاره، یا یک موجود خطرناک برزخی رو ایجاد میکنه. حالا مار هست، عقرب هست، یه درنده دیگریه، ما که صورتش رو تو این عالم نمیبینیم که، اما صورت برزخی تولید میشه و این در اون بایگانی، در اون خلاصه زوایای ذهن ما و جان ما جا میگیره، محو نمیشه. تمام دیده های ما محفوظه، تمام شنیده های ما محفوظه، آثار تمام کرده های ما و تمام خورده های ما، اینا تماماً در عمق جان ما به صورت یک مواد خامه که بعد به هم میپیوندن، یه معجون عجیبی در میاد. به این معجون سرنوشت بعدی زندگی ما رو تعیین میکنه. لذا بعض خاطرات، بعض ارتکازات ذهنی ما، اندوخته‌های باطنی ما منشأ عمل میشه. یه جوان بلحوثی با یه دختری آشنا شده، تا یادش میاد قلبش میزنه، اما تنها به ضربان قلب نیست، این تصمیم میگیره فردا سر قرار بره یا دست به تلفن بزنه و فردا بره اونجا و باش ارتباط برقرار میکنه. این ذهن وقتی کار کرد، یک کاری رو که قبلا انجام شده بود و الان فیلمش در باطن موجوده، ما با یک توجه به این فیلم منشأ یک حرکت جدید برای خودمون درست میکنیم و میریم سراغ یک کاری. در کارهای خیر هم همینجوره. یه کسی علاقه به آقای بهجت داشته، علاقه به آقای بهاءالدینی داشته، باش سر و سری داشته، وقتی خاطرات جلسات اونها، کلمات نورانی اونها، حالات اونها، نماز توام با گریه آقای بهجت آدم یادش میاد، آدم یه چیدش میشه، میگه بریم قم، دستمون که از دامنش کوتاه شد، بریم سر قبرش بشینیم، باش صفا کنیم. این آدم رو به کار وادار میکنه. لذا خاطرات و ذهنیاتی که انسان در درون خودش هست، به اینها مبدأ خیر میشه یا مبدع شر میشه. اگر خاطراتی داریم که ذهن جب قالب ذهن ما مسجد رفتن است و دعا خوندن است و گریه از خوف خداست و توسل و ائمه هدا علیه السلام است و عشقوازی با حضرت حجت ارواحنا فدا هستش، آدم وقتی جب قالب ذهنش اینجور کارهاست، آدم تشویق میشه و کشیده میشه به همین کارهایی که تو این بازار انجام میشه، مشتری کالاهای معنوی و امام زمانه میشه. اما اگر جب قالب معصیت، هوا و هوس، دنیا پرستی، مالندوزی، شهرت و منصب، آدم یه چیزایی یادش میاد، خوش به اون روزی که پشت میز نشسته بودم، تلفن من اثر داشت، امضای من اثر داشت، اون روزا رو یاد میاره، به فکر میفته که برم دوباره یه میز دیگری رو تدارک ببینم، بشینم پشتش، اونجا حکومت کنم. این چیزهایی که انسان رو به مسائل جنسی، به مسائل شهرتی، به مسائل مالی میکشونه و منشأ از عمل هست و عمل هم احیانا با گناه مواجهه، این رو اخلاقیون میگویند که انسان باید خودش رو متقاعد بکنه. شما هر ذهنیتی و هر کاری که شما رو تشویق میکنه، تحریک میکنه، بین خودتون و وجدانتون بشینید و در عواقب اون کاری که میخواید اون کار رو انجام بدید در عاقبتش اندیشه کنید. فرمود اذا هممت به شیئن فتدبر عاقبته. شما معامله میخواید بکنید، مسافرت میخواید برید، با کسی میخواید رفیق بشید، با کسی میخواید ارتباط داشته باشید، اول بشین آثار و نتایج این رو بررسی بکن. این به کجا میکشه؟ چه اثری در زندگی شما خواهد داشت؟ آدم اگه با خودش دوست باشه، دشمن نباشه، زود تصمیم هوس نمیشه. نتایج رو وقتی بررسی میکنه میبینه یه عملی واقعا هم کیف داره، لذت داره، اما به بی‌آبرویش نمیارزه. این احتمال داره که فضاحت بارش بار بیاره، ممکنه کسی ببینه، ممکنه پرونده بشه، ممکنه دام باشه، من خبر ندارم. این طرف که داره منو دعوت میکنه ممکنه قرار گذاشته باشه که از من فیلمی برداره و فردا آبروی من رو ببره. انسان اگر در عواقب کار درست تدبر بکنه، به صرف این که طلا گران شد نمیره طلا بخره، میگه خب حالا امروز گرانه، من رفتم پولم رو دادم، فردا آمد اوضاع برگشت، من برشکست نمیشم. اگه درست تأمل کرده بود جاذبه های آنی و مقطعی او رو وادار به یک کاری نکرده بود، فردا برشکست نمیشد. بعضی تو همین فراز و نشیبای گران شدن دلار رو نمیدونم سکه و اینا سرمایه هاشون رو گذاشتن، بعد هم افول کرد و چه ضررها و زیانها و چه بدهیها براشون باقی موند. اگه انسان نتیجه کار رو بسنجه با عقل خودش، و اگر عقل خودش کافی نبود با کسانی که در اون رشته خبره هستن، تجربه دارن، بره با اونا مشورت بکنه. اگر نتایج کار را درست ارزیابی بکنه، بسیاری از کارهای مضره رو خودش ترک میکنه، بدون هیچ مجازاتی ترک میکنه. اگر یه مقداری اعتقاداتش قوی باشه، باید نتیجه گناهانش رو در آخرت بره از پیغمبر، از امامان بپرسه که اگر من پشت سر کسی حرف زدم، آیا بازتابش در قبر من چه خواهد شد؟ پل صراط از من وقتی سوال میکنن نتونم جواب بدم، آیا سرنوشتم چه خواهد شد؟ رب لذت و ساعت اورث حزنا طویلا. خیلی از کارهایی که موقتا به سود ما بوده فکر کرده، اما بعد که چوب آمد اون دردها، این لذتها رو حرام میکنه. بعضی از ظلم ها، بعضی از تهمت ها، بعضی از شایع پراکنی ها برای انسان بلایی در پیش دارد که به هیچ وجه قابل جبران نیست. آتش جهنمی که خدای من برای گناهکاران ترسیم کرده، اگر یک رشته از اون آتش در این دنیا خدا قرار بده، تمام موجودات رو آبش میکنه. و بشر بیچاره اینجا در اثر غفلت کارایی میکنه، وقتی وارد قبر شد قبرش پر اون آتشه. از آتش های اینجا نیست بشه با آتش بشان با آتش نشان خاموش کرد، مأمورین نجات بیان و با موادی که احتراق رو خاموش میکنه. اونجا اینجور نیست. اونجا آدم هرچه دست و پا میزنه، زور میزنه که بالا بیاد خودش رو نجات بده، هی فرو میره. با آتش اونجا آتش قابل تحمل برای ماها نیست. علامه نراقی رضوان الله تعالی علیه توصیهشون اینه که افرادی که مبتلا به کارهای بد شدن، تا دیر نشده نتایج این گناهان رو از آیات قرآن و از روایات اهل بیت عصمت و طهارت بازشناسی بکنن. خیلی از ما اگر بدونیم چه عواقبی این کار ما، این حرف ما، چه عواقبی در موقع مرگ ما، سخت بودن جان دادن ما، فشار قبر ما، موقع آمدن نکیر منکر و سوال جوابی که از ما میکنن توش گیر میکنیم، جواب پیدا نمیکنیم، اگر اینا رو ما با واقع بینی از کسانی که باورمون اینه اونا به ما دروغ نگفتن، از جانب خدا به ما گفتن، این باعث میشه که انسان یک بار، دو بار، سه بار اون خاطرات ذهنی فشار میاره. ولی شما با فکری که میکنید عاقبت کار رو میسنجید، تحریک نمیشید، میگید که از خلی شیطان باید پایین آمد. حالا یه بار اشتباه کردیم، اون یه بار خدا رحممون کرده، آبروداری کرده، حالا این بار رفتم اگه اینجور باشه که کسی متوجه بشه چی میشه؟ عاقبت آخرتش چی میشه؟ چند بار انسان با تمرین ترک بکنن و باستاب ذهنیاتش رو در عمل خونسا بکنه. اگر انسان تکرار کرد، اون ذهنش آرام آرام به لطف خدا پاک میشه. و بالاتر از اون آب توبه است. آب توبه اون لکه ننگین دل رو شستشو میده، اگه توبه واقعی باشه، به خصوص اگر توأم باشه با نفس صاحب نفسی. یه صاحب نفسی، یه صاحب نظری، یه نگاهی به دل ما بکنه، این پاک میشه. بنابراین یکی مسئله تدبر و تفکر در نتیجه کارهایی که میخوایم بکنیم، این اون انباشت‌های فاسد ذهن ما را آرام آرام آبش میکنه. دوم، توجه به مرگ، توجه به عوالم برزخ، توجه به عوالم قیامت و حساب کتاب و توجه به مجازات هایی که خداوند منان برای برخی از رذایل اخلاقی مثل حسد که فرمود الحسد و یأکل الایمان، حسد رو روایت مجسم کرده، گفته خوره است. همینجور که بیماری خوره جسم آدم رو میخوره، حسد هم ایمان آدم رو میخوره. آدم وقتی میبینه رفیقش، همکارش، فامیلش یه عرضه ای داره، به یه جایی رسیده، ناراحت میشه، باید به فکر معالجه باشه. باید بدونیم بیماری خطرناکی عارضش شده و اگر در مقام معالجه بر نیاد، تمام ایمانش رو خاکستر میکنه، نمیذاره چیزی ازش باقی بماند. اگر در رذایل اخلاقی و در معاصی عملی انسان نتایجش رو که در روایات و آیات آمده بسنجه، به لطف پروردگار متعال، همین که عجله نکردی، کار بد پیش اومد، گفتی حالا دیر نمیشه، حالا امروز نشد فردا، یه روز دیرتر می چی میشه، همین که عجله نکنی، دست پاچه نشی، زود تسلیم نشی، به خودت اجازه بدی فکر کنی در عاقبت کار، این یک ترمزیه. اگر این ترمز رو محکم کردید و با آخرت ارتباط دادید، شما موفق به توبه میشید. نه تنها اون کار رو تکرار نمی کنید، بلکه یک عزم راسخی برای شما پیش میاد که دیگه سراغ همچه کاری نرید. که این حالت را در آیات قرآن به توبه نصوح نامگذاری کرده، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. توبه نصوح توبه ایست که انسان وقتی اون توبه را انجام داد دیگه به اون گناه بازگشت نمی کنه. یعنی کارشناس میشه در شناخت آسیب این گناه، آسیب شناسی دقیقی کرده، نتایج نکبتبار این گناه مثل آفتاب و مثل روز روشن براش روشن شده. اگر یه همچی چیزی پیش اومد، یک توبه واقعی برای انسان پیش میاد و نه تنها اون خاطرات دیگه این فعالیت و نقش رو نداره، بلکه به تدریج جاشو میده به خاطرات شیرین تقوا، انسان براش کار خیر شیرین میشه. اما یه خاطراتی هست که منشأ عمل و گناه برای انسان نیست، ولی حضور رو از انسان میگیره، تمرکز رو از انسان میگیره. در نماز انسان بخواد یک رکعت نماز با حال بخونه، ذهن اینقدر شلوغه، آدم یه لحظه میاد با خدا وصل بشه، میبینه که ابرهای تیره ذهنش قرش کرد، حواس انسان به صد جا رفت. در درس هم همینجوره، میخواد حرف استاد رو گوش بکنه، ولی مگه میتونه حواسش رو یه جا جمع بکنه؟ انسان تا میاد درس رو بفهمه میبینه که رفته یک سیری در شرق و غرب عالم کرده، استاد حرفش تمام شده، این تازه متوجه میشه که این مطلب چی بود؟ آیا من حضور داشتم یا نداشتم؟ این کار برای کسانی که شلوغ ذهنشون، اینا عادت به خلوت با خود ندارن، بیگانه از خودشون هستن، با همه اونس میگیره اما خودش تنها باشه رنج میبره، دیوونه میشه. این زندانی که تکثیر دولی هست برای آدم هایی که تعلقات زیادی با افراد دارن و وجهی اجتماعی و روابط عمومی قوی دارن، از تمام مجازات ها سنگین تره. یا آدم اجتماعی، یه پدر مهربان، یه مادر مهربان، یک جوان مهربانی که با برادراش، خواهراش، با اطرافیانش همیشه گرم گرفته، یه مرتبه برن توی اتاقی، اونجا درها رو به روش ببندن، ممنوع الملاقات هم باشه، یک ماه در اونجا تنها بمونه، سر از جنون در میاره. چه کنیم قبل از آنی که تنهای قبر را تجربه کنیم؟ تنهایی های اگر اینجا آمد ما سر از جنون بر نیاریم و بتوانیم آرامش خودمون رو حفظ بکنیم. این کار شدن است. لذا فرمودن که فکر اونقدر از نظر فضیلت بالاست، تفکر ساعتن خیر من عبادت سنه. آدم یه 5 دقیقه، ساعتی که در روایات آمده ساعت 60 دقیقه نیست، بلکه لحظاتی است که برای انسان هست، اینا ساعت عمر انسان هست. تفکر ساعتن خیرون، آدم فکر رو برای خودش تمرین بکنه، صاحب فکر باشه، بتونه در مورد خدا، صفات خدا، نعمتهای خدا بتونه یه رو بشینه، فقط درونش مشغول باشه که خدا به من چی داده، من چی دارم، در جسمش، در دارایی های بیرونیش، مهربانی هایی که از اشخاص میبینه، خدمت هایی که اطرافیان به او میکنن، بعد امتیازاتی که خدا به او داده، این که اسم امام زمان میاد آدم حالش دگرگون میشه، این که انسان با نام امام حسین صفا میکنه، این که انسان وقتی بیچاره میشه یه یازده را میگه، اینا نعمت های الهیه. آدم بشینه نعمت های خدا رو بشماره، اصلا کارش همین باشه. خدا به من چند تا نعمت، ببینه چند تاشو میتونه بشماره. خود این که آدم خودش رو متمرکز کرده که اعداد نعمت های الهی رو در بیاره، ببینه چقدر نعمت داره، خودش این شناسایی کرده. خود این تمرکز برای انسان کمک میکنه که انسان آهسته آهسته درونگرا باشه، این ارتباطات و زنجیرهای بیرونی رو بتونه یواش یواش قطع بکنه، به خودش برگرده. آدم هرچی از خودش فاصله بگیره ارتباطات بیرونش قوی تر میشه، لذا با خودش خلوت کردن براش سخته. حالا زن و بچهش مسافرت رفتن، تنها مونده تو خونه، مگه میتونه یه 5 دقیقه تو خونه بشین؟ بلند میشه درو باز میکنه بره تو پارک بگرده، تو کوه بگرده، یا دنبال سیدی میگرده، دنبال فیلم ها میگرده. چرا از خودت فراری هستی؟ چرا نمیتونی خود با خودت باشی؟ با همه خوشی، با خودت ناخوشی، چقدر زشت شده که از خودت بدت میاد. اینایی که خلوت نمیتونن داشته باشن گریز از خوده، از خودشون دارن فرار میکنن. لذا یکی از راههایی هم که هم در روانشناسی مطرحه، هم اهل سیر و سلوک توصیه میکنن، اینه که به یک نقطه شما تمرکز بکنید. مثلا یک گلی رو بگیرید در دستتون، به این گل تمرکز بکنید، ببینید چقدر میتونه ذهنتون فقط به این گل حواستون باشه، به هیچی دیگه حواستون نره. و بزرگان ما، اینایی که اخلاقیون صاحب باطن بودن، میگن بهترین تمرکز، تمرکز صورت خودتونه. یه آینه بذارید به خودتون نگاه کنید، هیچی دیگه هم فکر نکنید، فقط به خودتون نگاه کنید. اگر قدرت داشتید 5 دقیقه فقط خودت رو دیدی، هیچی دیگه هم تو ذهنت نیومد، فقط خودت. این رو با توضیحاتی که در جای خودش باید داد، کار بسیار مشکلی و برای اوساط مردم، توده مردم کار محالی. تمرکز بسیار کار مشکلی، بسیار کار توان فرسایی است، اما شدنی است. دلیل این که شدنی هست وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمودن من صلا رکعتین ولم یحدث نفسه بشی غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. اگر کسی بتونه 2 رکعت نماز بخونه، اما از اول که تکبیرت الاحرام میگه تا وقتی که سلام نماز رو میگه به هیچ چیزی جز نماز فکر نکنه، تمام وجودش رو همین 2 رکعت نماز خلاصه بشه، تمام گناهانو بخشه. این که فرمود اگر یک نماز در روز قیامت قبول بشه و تمام اعمال شما قبوله، برای همینه که آدم با خودش آشتی بکنه، با خودش باشه، با خدا آشتی کرده. آدم خودش آینه خداست، آدم خودش رو کنار زده با خودش بیگانه شد. لذا تنهایی ها که خودیابیه، با خودم هستم، هیچکی نیست، با خودم نمیتونم باشم، با همه میتونم باشم، با خودم نمیتونم باشم. اون خود فطری ما آینه خداست. اگه با خودت تونستی خلوت بکنی، من عرف نفسه و فقط عرف ربه، اون خود رو شناسایی کردی، خوشگل کردی که بتونی خودتو ببینی. چرا عزرائیل برای بعضی ها وحشتناکه؟ برای بعضی ها عزرائیل به صورت یک جوان بسیار زیبا میاد. حالا برای بعضی ها گفته این، ولی بعضی از مشتری های جدیدمون یا طلبه های جدیدمون شاید نشنیده باشن، یه وقتی آقازاده آیت الله عظما آقای اسد احمد خونساری که از مراجع بزرگ تقلید بود، به امام در رسایشون چه بیانیه بلندی دادند، و بعضی از بزرگان قوم وقتی صحبت از مرحوم آیت الله اسد احمد خونساری شده بود که ایشون عدالتش خیلی بالاست، گفته بود حرف عدالت رو در مورد ایشون نزنید، حرف عصمت بزنید، معصومه، حاسد احمد خونساری از نظر عملی در مرز اسمت بود. من آزاده ایشون رو در مسیری سوار کردم و وقتی خودمون رانندگی میکردیم و رسم اونم این بود سیدی معممی پیرمردی برد نورانی میدیدیم خوشمون میومد که خدمتی کرده باشه. من از این آقای آسد جعفر خونساری پرسیدم که میگن پدر بزرگوار شما قبل از وفاتش حضرت عزرائیل رو دیده، آیا شما خودتون چیزی از ایشون شنیدید؟ گفتن بله، پدرم در دوران بیماری که دیگه با همون بیماری از دنیا رفت فرمودن که من یه جمعی رو در پیش خودم دیدم، در این جمع یه جوان بسیار وجیحی بود، اینقدر خوشگل بود که حواس من رو به خودش جلب کرد. من دقت کردم در این جوان زیبا و پرجاذبه، دیدم این حضرت عزرائیله. حضرت عزرائیل رو در قیافه یک جوان بسیار خوشگلی که آدم با نگاه به او روح شاد میشه، نمیخواد چشم ازش بردار. تا شناختم حضرت عزرائیله گفتم جناب اومدی راحتم کنی؟ فرمودن نه، سه قدم عقب رفتن دیگه ندیدمش. من فهمیدم که میگه سه روز دیگه تو باید بری. سه روز من مهلت بود که این هشدار بود، خودت این سه روزا آماده کن، بعد از سه روز میام میبرم. سه روز که گذشت آزاده آقای خونساری میفرمودن که پدرم نماز مغرب عشا رو خوند، فرمود که خودتون آماده کنید، امشب مهمان دارید، من رفتنی هست و همون شب هم از دنیا رو. چرا بعضی ها حضرت عزرائیل رو وقتی میبینن کسی رو خوشگل تر از اون نمیبینن؟ اصلا خوششون میاد، له له میزنن که با یه همچی کسی میخواد منوس بشه، دیدار بشه. اما ما در روایات داریم برای کافر، برای ظالم عزرائیل با قیافه ای میاد که اگر هیچ عذابی خدا او رو نکنه جز اینکه یه همچه قیافه وحشتناکی رو میبینه، این تمام دوران برزخش به کامش تلخ میشه، اینقدر وحشتناک میبینه حضرت عزرائیل. این عزرائیل نیست که زیبا و وجیهه یا زشته و خطرناکه، عزرائیل آینه است. آدم موقع مردن خودشو میبینه در آینه وجود عزرائیل، محتضر خودش رو میبینه. گاهی به قدری صورت باطنش زشت شده که خودش هم از خودش وحشت داره، اما گاهی به قدری خوب زندگی کرده، به قدری دل قشنگی داره، به قدری روح زیبایی داره که وقتی این پرده جسم کنار میره و جمال جان خودش رو روشن نشون میده، هم خودش عاشق خودش میشه، هم هر کی ببینه عاشقش میشه. حضرت عزرائیل ملک مقربه، هیچ وقت زشت نمیشه. اگر کسی در موقع جان دادن حضرت عزرائیل رو با قیافه خطرناکی میبینه، خودش خطرناک شده، نه اینکه او خطرناکه، خودش رو در وجود حضرت عزرائیل میبینه و وحشت میکنه. اینه که تا دیر نشده بیاید این ذهنمون رو صاف کنیم، تمرکز، خلوت، فکر در عواقب کار، اندیشیدن نتایج کار رو دیدن و بعد اقدام کردن، عجله نکردن در گناه، اینا رمز حاکمیت انسان بر نقوش ذهنی و تصورات باطنی و جنود شیطان هستش. خب دیگه امشب مدت دعای طلبتون انشاءالله برای جلسه بعد، دلم نمیدونم چرا زیاد هوای حضرت علی اصغر رو خیلی مظلومیت ما مسلم در شهادت حضرت علی اصغر جانسوز هستش. همه جهدا پای خودشون به میدان اومدن، از خودشون دفاع کرد. رجز کودک بود، زمان نداشت بگه تشکر.
سامت باشه. امی عبدالله این بچه رو در حال جام دادن میدید، امورد که حجت را بر همگان تمام کنه. وقتی جلو لشکر می آمد دیدن امی عبدالله لباس رزمش رو کنار گذاشته، عمامه پیغمبر به سرشه، ردای پیغمبر به توشش، نامه پیغمبر رو سوار شد. گفتن لابد امام حسین اومده آتش بز بخواد، لابد اومده تسلیم بشه. همه منتظر بودن ببینن چی می شود. اما وقتی مقابل لشکر ایستاد، دیدن عبا رو کنار زد، یه بچه شش ماه رو رو دستش گرفت. گویا همون وقتی که ابی عبدالله بچه رو رو دستش قرار داد، علی اصغر داشت بال بال می زد، چون می داد. فرمود اما ترامه و کیفیت طلب با دیگه در حال جام دادن آبش بدید میمیرد، آبش هم ندید میمیرد. حاضر نشید بچم تشنه جان بدید. اما ترانم و کیفیت طلب با نمیبینید بچم از تشنگی جگرش کبابه، نمیبینید داره بال بال میزنه. سخن امام به پایان نرسیده بود، تیر ارمله به گلو اصابت کرد. تیر تیر خطرناکی بود، هم گلو رو برید، هم صورتی که از گل نازکتر بود صورت بارش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك فتدعوك. اسمك العظيم الأعظم العز وجل الأكرم. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، بمولانا باب الحوائج إلى الله علي الأصغر الذبيح الشهيد. يا الله بار الله پروردگارا امام زمان رو برسان، ما را از شر نفسمون حفظ کن، ما را از خطرات گناهان دور کن، رضایل اخلاقی رو در وجود ما بخشکان، رضایل اخلاقی در جان ما بنشان، قلب مبارک صاحبمون از ما راضی بفرما، اموات گذشتگانمون ببخش و بیامون، مرزام و من مریض هایی که بیماری های خطرناک و صعب العلاج دارند، خصوصا بیماران مورد نظر بالاخص، به حضرت علی اصغر شفا مرحمت بفرما. خدایا نعمت سلامتی رو تو دادی، نعمتی است که خودت دادی، از ما نگیر. نعمت آبرو رو از ما نگیر، استقلال و امنیت رو از ما نگیر. فرزندان ما را صالح و سالم قرار بده، دختران و پسران این جامعه را به ساحل نجات و سامان برسان. خدایا کید شیاطین، توطئه بیگانگان، وابستگان به بیگانگان را خونسا بفرما. سلفی های خونخوار شرشون رو به خودشون و اربابانشون برگردن. مقاومت لبنان و سوریه رو به پیروزی قاطع برسن. شیعیان مظلوم بحرین را بر طاغوتشون پیروز بفرما.
شیعیان مظلوم عربستان را بر حکومت ننگین عربستان پیروز بگرد. خدایا عراق شیعه را از این همه ناامنی و ترور نجات عنایت بده. زیارت عطا و عالی حرمین شریفین با معرفت، با امنیت، با عشق و حضور نصیب ما بگردد. هر کس در این محفل با هر حاجتی امید به باب الحوائج من حضرت علی از قد بسته، حوائج این جمع حاجات ما بده نظر. خدایا به اون حالتی که ما حسین جلو چشم میدید بچهش رو تیر زدن، به اون حالت انتظار رو باب قسمت میدنیم. خدایا ما را حاجت روا بفرم. بار الله پروردگارا ما را مورد شماتت دشمن قرار مده. ما را دشمن شاد نکن. سایه رهبر عزیزمون را با کفایت، کرامت، نورانیت تا ظهور مولامون حضرت مهدی مستدام بفرما. غفر الله لنا.